به این سوال جناب عالی هم هستیم. به هر حال قانون مواد 5 و 6 سامانه های از اون همین سامانه جامعه تجارت سامانه هایی رو تعیین کرده، چه سامانه های مادر چه سامانه های فرعی، که طی یک دوره 3 یا 4 ساله همه تکالیف و وظایف دستگاه ها از جمله بحرانی ترین بخش ما که بین صنعت و گمرک هست تبیین شده و مراحلش رو طی کرده با 72% پیشرفت در انتقال اطلاعات، نه در ایجاد و راه اندازی، تا 72% در انتقال اطلاعات رصد عرض کنم خدمت شما سامانه‌ای شده، مورد دستور مقام معظم رهبری قرار گرفت و در اون دستور حتی تاکید شد که دستگاه‌هایی که تو همین جا هم هست، البته خوشبختانه در دستور رئیس جمهور محترم در بند 4ش هم هست که اگر دستگاهی همکاری بایسته رو نداره معرفی تا برخورد لازم صورت بگیرد بازرسی ویژه دخالت کنه. ما خوشبختانه اون دستگاه‌های اندکی هم که بودن رو با به سازمان بازرسی کل کشور معرفی کردیم و برخیشون الان از مدیران قدیمشون دارن در شعب رسیدگی پاسخ میدن که اگر نتوانن به اثبات برسونن که تقصیری نداشتن و مقصر نبودن ممکنه مجازات هم بشوند. بنابراین هم سوال جناب عالی یه مطالبه اساسی و جدی است، هم دیگه توش تردیدی نیست که اگر دستگاهی خدای نکرده در دستور مقام معظم رهبری و در همین دستور العمل برای پایان فروردین ها این عرض کنم خدمت شما تکالیفش رو انجام نداده باشه، حتی میتواند در دادگستری مورد پیگرد قضایی هم قرار بگیرد.
درسته.
بنابراین ما امیدواریم که این مرحله آخر باشه و آخرین بار باشه که بخوایم پاسخ بدیم که دستگاهی مثل گمرک، مثل بعضی از دستگاه‌های مهم که باید سامانه جامعه تجارت به معنی واقعی و مفهوم واقعیش که بتوانند به صورت شفاف و برخط متصل باشن دیگه انشالله تمام کنیم و البته زمانی هم که مقرر شده از جهت دستوراتی که مقامات موافق دادن همین زمان بود که خدمتتون عرض کردم.
آقای دکتر یه سوالی که حالا شاید ذهن خیلی از دوستان رو درگیر کرده باشه، خیلی از مردم، این قاچاق چرا فقط مثلا مختص کولبران بشه؟ یعنی خیلی از بندرگاه‌ها هستن که هم شما میدونید هم خیلی از مردم میدونن که قاچاق به صورت یه جورایی شاید بتونیم مثلا رسمی بگیم انجام میشه، ولی خب یه لنج خیلی کوچیکی که حالا یه جا هست و نظارت خیلی رون شدیدتره تا اون بندرگاه‌ها، این تفاوته، این تناقضه از کجا میاد، چه جوری میشه جورش گرفت؟
یه پدیده چند وجهیه دیگه، به هر حال ما اینجا یه جمله‌ای رو تکرار میکنیم ولی نیاز داریم بهش. وجوه اقتصادی داره، اجتماعی داره، معیشت، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، که شما الان مثلا بحث کولبری یا تلنجی ملوانی رو فرمودید. قاچاق بستگی کامل به وضعیت اقتصادی یک کشور داره. هرچون اقتصاد مشکلات و مصائبش بیشتر باشه، مریض‌تر باشه، قاچاق هم رشد پیدا می‌کنه. در چنین وضعیتی ما رشد قاچاق رو میبینیم. مثلا عرض میکنم ما از سال 97 به تا کنون یه پدیده ای که بیش از قاچاق ورودی شکل گرفته قاچاق خروجیه. چرا؟ چون شما به برخی از کالاها ارز 4200 ارز ترجیحی میدید، در کشور ارزان تولید میشه، در اون طرف مرز در پاکستان در افغانستان میتوانید به چند برابر قیمت بفروشید. همین امروز که من خدمت شما گزارش میدم در مرزهای جنوبی در بخشهای چابهار، بخشهای سیستان و بلوچستان که عملیات انجام دادیم و عرض کنم خدمت شما محلهای عمده‌ای از دپو کالاهای اساسی رو ما اونجا عرض کنم خدمت شما از قاچاقچی‌ها و متصرفینش به دست آوردیم، بخشی عمده‌ای از این روغنهای خوراکی کشور داره خارج میشه. چرا؟ چون 10,000 تومان اینجا رو میتونه اون طرف بفروشه 60,000 تومان، میتونه بفروشه 70,000 تومان و شما هر کاری میکنید. بعد من که میخوام باش مقابله کنم همین شما سوال میکنید چرا با این کوله بر عرض کنم خدمت شما مواجه میشید، چرا اون اصلی؟ من میخوام بگم که ما بحث کوله بر ملوان تلنجی یه معافیت اندکی بود که ما با این به این ملوان ها باید میدادیم تا معیشتش شکل بهتر میگرفت، هزینه هاش بالاخره خاطر می. الان 7 میلیارد دلار کالا، من نمیگم قاچاق، 7 میلیارد دلار کالا حجم وارداتی است که با معافیت تعلنجی ملوانی وارد استانهای جنوبی برژ بوشهر میشه و هرمزگان و خوزستان میشه و این کالا تنها قیدش اینه که آقا در اون استان هزینه بشه، یعنی از اون استان خارج بشه میگن آقا قاچاقه. بنابراین شما به وفور هم کالای تعلنجی ملوانی، هم کالای کولبری، هم سایر کالاهایی که ممنوعه هست که ما بهش نمیپردازیم خیلی وارد میشه که هم بهداشت و سلامت و ارسنان اقتصاد و سایر شئونی که عرض کردم رو تحت تاثیر قرار میده. بنابراین ما عرضمون این نیست که کولبر یا ملوان، ما میگیم رویه های قانون ایجاد کرده که متاسفانه من شنیدم کارشناس محترم قبلش این نکته رو تبیین میکردن به درستی، که ما در مدیریت اون به شدت دچار ضعف شدیم و مبنایی شده است که میلیاردها دلار کالا به اسم تعلنجی، به اسم ملوانی، به اسم کولبری وارد کشور بشه و متاسفانه یه بخش اندک غیر اصلا قابل توصیفی به این کولبرا ملوانا هم برسه. اما مهمتر از اون رویه ها و معافیت هایی است که در قانون ایجاد شده و از محل اون داره قاچاق میشه، عمده قاچاق. ببینید ما به میانگین برآورد قاچاقمون در سال 1399 12 تا 13 میلیارد ورودیه. این 12 تا 13 میلیارد ورودی 7 میلیارد دلارش از رویه ها میاد، از معافیت ها میاد. بقیه شما باید بیان تو موادی رسمی و سایر اتفاقاتی که تو گمرکات و مسائل دیگه میفته که انشالله این سامانه ها بتواند کاملا منتفی بکنم. بنابراین منم با شما هم نظرم و این نکته رو عرض میکنم که ما علل قاعده ملوان یا کولبر رو به این مفهوم قاچاقچی نمیدانیم، ولی کسانی که هزینه های هنگفت، یعنی تأمین کنندگان مالی که این پول این کالاها رو تأمین میکنند و با این معافیت ها و به نام به بهانه این تعلنجی ملوان میارن، حتما مورد رصد قاچاق هست و الحمدلله تا حد زیادی هم باشون برخورد شده.
آی دکتر، حالا اینا رو شما میگین که قاچاقچی نمیدونیم، ولی خب بالا باشون برخورد میشه با بیچاره ها.
نه ببینید، ما بالاخره، من الان یه نکته رو عرض کنم، نمیدونم حالا بالاخره جمعه است و با سیاست و یه بار خواستیم جمعه با سیاست یه مقدار چی فاصله بگیریم، این نکته رو عرض کنم به برنامه شما. ببینید ما، من میگم که یه بار شما مثلا اون کولبری که یه کالا رو برمی‌داره از اون طرف مرز میاره به در مرزهای غربی ما بالاخره به این طرف و یه پول اندکی میگیره رو شما مبنا قرار میدید، یه بار میگید نه اصلا این موضوع از کجا، از کدوم فرایند حاصل میشه این حجم کالایی که حالا پول برمیاره یا ملوان میاره یا سایر موارد. میگن که بر اساس معافیت هاییست که ما برای کولبری و مثلا ملوانی تهیه کردیم. علل قاعده یه جمله رو من میخواستم عرض میکنم، دارم میچرخونم. ما 90% کسانی که در زندانهای کشور به خاطر مبارزه با قاچاق، به خاطر پرونده های قاچاق هستن، زندان خوابن متاسفانه. یعنی کسانی هستن که با اون کالاها کشف میشون. یعنی یه جایی که با کولبر، اگر کولبر واقعی باشه خدای نکرده برخورد شده که با صد تا ملاحظم چیز شده، بالاخره این کالا در حال حمله. خود رسانه محترم چند مدت پیش یه ردیف هزارتایی از آدمهایی را نشون میداد که این کالاها رو دوششون بود میامدن، بالاخره مورد برخورد قرار میگیرن. هرچند ما الان دستور دادیم کالاها رو میگیرن، آدمهاشون آزاد میکنن، یعنی میفرستن میرن، ولی عرضم اینه که ما به هر حال بر اساس قانون کسی که کالا رو حمل میکند اون رو در حقیقت بازداشت میکنن به عنوان مباشرت در قاچاق، معاملت در قاچاق. و این فرمایش ها زمینی که تاییده، باید اینطوری هم بهش نگاه بکنیم که ما روی کردمون از جمله در همین دستورالعمل که خوشبختانه برنامه های اجرایش هم فراهم شده، در این دستورالعمل هم آمده رو بحث سرشاخه و عوامل فعال و قاچاق سازمان یافته که انشاءالله بتوانیم عرض کنم خدمت شما این کار رو انجام
بدید. دکتر من عذرخواهی میکنم، کلام شما رو قطع میکنم. آقای مسعودی نیا مهمان ما هستن در استودیو، یه نکته رو ظاهرا میخوان اشاره بکنن، این نکته رو شما بشنوید و بعد حالا من باهاتون صحبت کنم. بفهم
بله، عرض کنم خدمتتون که دقیقاً آقای دکتر به نکته خوبی اشاره کردن. ببینید اینکه مبارزه با کول برات اتفاق میفته، نه اینطور نیست. اتفاقی که افتاده اینه که دوستانی که دارن تو این حوزه کار میکنن بر اساس قانون واگذاری و فروش این سهمیه ها فقط به تاوانی های مرزنشینی امکان پذیره. اما آن چیزی که ما در عمل الان شاهد هستیم اینه که همونطور که آقای دکتر شایسته‌ام به درستی اشاره کردن، با اخذ مبالغ ناچیزی این سهمیه‌ها، حالا بحث سهمیه قانونی ها، رفت آمدهای غیر مجاز رو حالا اصلا ورود نمی‌کنیم، این سهمیه‌ها با اخذ مبالغ خیلی نازلی به گروه‌های واگذار میشه که غیر مجازند و به صورت ساماندهی شده کالاهای مشخص و خاصی رو وارد کشور میکنن به قصد خروج از استان و جابجایی به کلان شهرها. خب این عمل دیگه با اون بحث مافیات هایی که برای مرز نشینان برای تقویت بنیه اقتصادیشون در نظر گرفته شده کاملا دو تا بحث مجزاست. یعنی اینطور نیست که دولت خودش یک مافیاتی بدهد، یک امتیازی قائل بشود و در حین رفت آمد همون آدمو بخواد مؤاخذه کنه و خدای نکرده باش برخورد کنه. نه، اصلا بحث این نیست. بحث سر ترددهای غیر مجاز است. بحث سر واگذاری های این سهمیه ها به گروه.
این سهمیه ها رو نمیتونن واگذار کنن،
باید فقط به تاوانی های مرزنشینی بر اساس قانون.
یعنی خودشون به خودشون میتونن واگذار کنن.
یک تاوانی های شکل میگیره که به صورت منسجم، برای مثال کسی میتونه سفارش بده کالاها تجمیع بشن. اما اینکه هدف گذاری شده، گاهی اوقات دستگاه اطلاعاتی امنیتی خب انبارهای بزرگی رو در استانهای مرزی ما کشف میکنن که کالاها، برای مثال بحث دارو، همونطور که آقای دکتر اشاره کردن ما امسال سالهای اخیر به خاطر بحث تخصیص ارز 4200 قاچاق خروجی گسترده‌ای داشتیم.
آره، حالا من راجع به این میخوام مثلا صحبت
بحث انبارهای دارویی که گاهی وقتا در استانهای مرزی ما کشف میشه، یا نه انبارهای کالاهای مشخصی، برای مثال اجناس کره‌ای، با وجود تاکید دستگاه حاکمیتی شما میبینید که بعضی از گروه ها یا لنج ها اصرار دارن که با وجود اینکه تنوع خیلی بالایی هست تو بازار کشور مبدأ، برای مثال امارات متحده یا از عراق که استانهای غربی ما وارد میکنن، اصرار دارن روی این کالاهای خاص. این اتفاقی نیست، این برنامه ریزی شده است. کاملا یک گروه های پشت قضیه کار میکنن و برخوردی اگر از سوی نیروهای نظامی و انتظامی صورت میگیره با این ترددهای غیر مجاز و کارهای قاچاقهای سازمان یافته است.
خب این که شما الان داری میگید در واقع وارداته. خب حالا من چیز دیگه میخوام بگم. حالا مثلا شما فرض کنیم بعضی از کالاهای ایرانی، ارزاق ایرانی صادر میشه.
بله.
خب این صادر شدنه مثلا رسمی نیست، یعنی یه جورایی قاچاق صادرات داریم ما.
بله.
یعنی چی؟ یعنی مثلا
قاچاق خروجی اطلاق میشه.
قاچاق خروجی، حالا اصطلاح تخصصی که شما میفرمایید، قاچاق خروجی ما ارز وارد در واقع داره خارج میشه از کشور. به عنوان مثال برنج، برنج ایرانی رو شما در بازار عراق 30000 تومان میخری، ولی همون برنج رو مصرف کننده ما در کشور باید 80000 تومان بخره. خب چرا؟
ببینین این بحث قاچاق خروجی اینطور که شما میفرمایین هم نیست کاملا، یعنی در مورد حداقل تمام کالاها سرق نمیکنه.
حالا مثال برنج زدم،
کالای خارج خروجی ما ارزان تر از کالای داخلی باشه. اصلا یکی از منشأهای قاچاق خروجی همینه که اون کالا در کشور مقصد، برای مثال عراق یا افغانستان که مثلا کشورهای خب شرایط عادی ندارن، دارو و بسیاری از کالاهای ایرانی برای اونا صرفه خرید بالایی داره، خارج میشه به خاطر همین اختلاف قیمت هست یا کمبودها. موضوعی که هست این مسئله از دو بود به کشور آسیب میزنه. یک، بحث تنظیم بازار داخل رو آسیب میزنه. همونطور که شما فرمودین در برهه هایی ما میشنویم که یک کالای کمبود هست و دستن در کاران به این مسئله اذعان میکنند که بخشی از این کمبود به خاطر قاچاق خروجی است. دومی موضوعی که هست اینه که قاچاقچیان از قاچاق خروجی برای تأمین مالی قاچاق ورودی استفاده میکنن. یعنی در گاهی از در برخی از برهه ها که حتی ما این گزارشات رو مثلا میشنیدیم از پلیس امنیت اقتصادی که در برخی از برهه ها که قاچاقچیان ارز مورد نیاز برای واردات کالاها رو پیدا نمیکردن،
یه بخشی رو صادر میکردن،
صادر میکردن قاچاق خروجی و حتی جمع‌آوری طلاهای آب شده و دست دوم. یعنی تو بعضی از استانهای مرزی ما میدین کالای طلای دست دوم مصرفی که مردم طلا فروشی میفروشن که اون آب کنه و دوباره مصنوعات جدید ساخته بشه، توسط این افراد خریداری میشد تا بهای اون کالای وارداتی رو اون ور مرز با طلا بدن. در نتیجه قاچاق خروجی از دو بود به ما آسیب میزنه، هم باعث به هم خوردن تنظیم بازار داخلی میشه و هم تامین کننده مالی قاچاق ورودی ما میشه.
بسیار خیلی متشکرم جناب آقای دکتر شایسته. من خیلی متشکرم از شما، از توضیحاتتون. براتون آرزو موفقیت میکنم. خیلی کار سختی دارید، ولی واقعا آدم بهش فکرم میکنه، واقعا بعضا یه جورایی اصلا تصمیم گیری و کنترل و نظارت از جهات مختلف خیلی کارو سخت میکنه. انشالله که همیشه موفق باشید و واقعا بتونین برسیم به اهدافی که برای این مجموعه و ستاد مبارزه با قاچاق ریاست جمهوری در نظر گرفتیم.
متشکرم، خداحافظ.
قربان شما، خدا نگهدار. جناب آقای دکتر مصطفی پورکاظم شایسته بودن، معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری.
جمعه با سیاست. رصد و پایش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته، ویژه علاقه‌مندان دنیای سیاست، تنین سیاست در صدای پایتخت. جمعه با سیاست.
وقت شما بخیر باشه عزیزان شنونده. جمعه با سیاست رو از رادیو تهران میشنوید. جناب آقای علی مسعود نیای عزیز، کارشناس مسائل اقتصادی، مهمان ما در استودیو هستن. ما صحبت میکنیم در مورد بررسی دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز. آقای مسعود نیا، خب به هر حال دستگاه‌های همکاری کننده در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشورمون خب خیلی زیادن. اینها همکاریش با هم، این اهتمامشون با هم، مثلا این همگرایشون هم خیلی کار سختیه. در قالب فکر میکنم یک سامانه‌های الکترونیکی قرار هست که اینها با هم در واقع همکاری داشته باشن. نظر شما چی هست؟ اصلا این سامانه الکترونیکی از کجا شکل گرفته و لزوم اجرایی شدن اون به چه صورت هست؟
ببینید، لزوم اجرایی شدن سامانه‌های الکترونیک همونطور که مهمان برنامه فرمودند، ذیل قانون مبارزه با قاچاق ما یک سامانه‌های الکترونیکی رو برای پیشگیری و مبارزه قانونگذار دیده. پیشگیری از این حیث که با شفاف کردن گردش کالا در سطح عرضه، توزیع و حتی از مرحله تولید تا سطح عرضه، از مرحله واردات تا سطح عرضه، حتی دست مصرف کننده که میرسه، این چرخه شفاف باشه. حالا بسته به حساسیت کالا، نوع کالا و شرایط خاص اون. برای مثال ما حساسیت های خیلی ویژه‌ای در حوزه کالای سلامت محور در قانونمون داریم، اما برای شاید در حوزه کالاهای صنعتی و کالاهای واسطه این حساسیت نباشه. حالا این اتفاق با چه دلیلی پیش میاد، بحث مفصلی است که به این جلسه خیلی به قول گفتنی
نمیرسیم
روش بحث کنیم. اما آن چیزی که هست، سامانه‌های الکترونیک، من اگر بخوام با ادبیات خیلی ساده ای عرض کنم خدمتتون، یک ادبیات مشترکی است بین دستگاه‌ها. مهمان برنامه دقیقاً به بحث سامانه‌های گمرکی اشاره کردن. یکی از دقیقاً دلایلی که با موجب تأخیر چند ساله اتصال سامانه‌های گمرکی به سامانه جامعه تجارت که مادر سامانه‌های الکترونیک حوزه قاچاق هست اتفاق افتاده، همین ادبیات متفاوت کاری بین گمرک و صنعت است. برخی گمانه‌زنی‌ها صورت می‌گیره که نه، بحث خدای نکرده تضاد منافع، بحث سوء استفاده هایی در میونه، اما واقعا یه درصد قابل توجهی از این مشکل به خاطر ادبیات متفاوتی است که در حوزه سامانه های گمرکی با سامانه تجارت داخلی ما، سامانه جامعه تجارت ما اتفاق میفته. گمرک یک مجموعه است که با تمام دنیا در حوزه تجارت بین الملل در ارتباطه، یک ادبیات مشترکی هم با اونها داره. وقتی این میخواد بیاد به داخل، باید یک ترجمانی داشته باشه که با سایر سامانه های ما هم بتونه لینک بشه. سامانه های مهمی که همین الان
زبان مشترکی باید داشته باشه.
بله سلام، ما سامانه های خیلی مهمی رو در دست بهره برداری داریم، درصد قابل توجهی پیش رفته، مثل سامانه جامعه انبارها، سامانه بارنامه برخط، سامانه حمل و نقل داخلی شهری یا همون باربرگ الان استارتش خورده و قرار تکمیل بشه، زیر ساختاش آماده شده و مواردی از این دست، شناسه کالا، کد رهگیری و امثال هم زیر سامانه های سامانه جامعه تجارت هستن.
بله.
این سامانه ها به صورت اوتوماتیک موجب ادبیات مشترکی میشه که رصد و نظارت رو به شدت راحت میکنه و این سامانه ها یه دلیل جزئی
دیگه. پیشرفتش چقدره؟ پیشرفت این سامانه
در هر کدوم اجرایی شدنه، بسیاریشون اجرایی شده، اما اینکه کاملا بخواد پوشش بده بسته به قول گفتنی نیازسنجی زمانی مدیران داره. الان برای مثال سامانه جامعه تجارت در حوزه زیر سامانه هاش، سامانه بازرگانی داخلی، فرض کنین کالاهای حساسی مثل لوازم خانگی رو کاملا پوشش داده، یعنی الان یک کارخانه تولید کننده یا یک وارد کننده از بدو ورود تا زنجیره نهایی فروشنده باید بر اساس شناسه رهگیری و شناسه کالا ثبت کنه.
در همه کالاها نیست ولی بعضی از کالاها به صورت کامل اجرایی شده.
بله دقیقاً همینطوره.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. جناب آقای سید جواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. خدمت شما سلام عرض می‌کنم. عصر شما بخیر. به جمعه با سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت استادی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتان.
جناب آقای حسینی کیای عزیز، در مورد آمار قاچاقی که سالانه در کشور صورت میگیره و تفاوتی که با سال گذشته داشته مطالبی رو میفرمایید.
در حوزه قاچاق به دلیلی که شرایط ما شرایط خاصی متاسفانه مرز فراوانی در کشور وجود داره، یه بخشی از مرزهامون باز به دلیلی که دیوار نداره یا امکانات پلیس کامل نیست، خب طبیعی است، ولی اینا شاید در حد کولبری و مثلا تلنجی و مثلا اینا مشکل قاچاق ما نیست. اونی که میتواند مشکل قاچاق ما باشه به نظر میرسه سازمان یافته است. لذا تقریبا به نظر میرسه که بالای مثلا 20 میلیارد دلار حوزه قاچاق ما در واقع دور میخوره و این یه بخشش اون سامانه تجارتی است که هنوز راه نیفتاده، چون سامانه تجارت چندین سامانه رو زنجیروار به خودش وصل میکنه.
خب این نظر ستاد الان چی هست آقای جوادی؟
بله
آقای حسینی، که نظر ستاد در مورد میزان حجم میلیارد دلاری که فرمودین در مورد قاچاق، نظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و هر چی
هست؟ نگاه ما در مجلس با نگاه ستاد شاید متفاوت. من یه زمانی در برخی جلسات ستاد هم تو حوزه قاچاق کالا تو مجلس قبلی شرکت میکردیم، ما نگاهمون 26 میلیارد دلار بود، اونها تقریبا بین 12 تا 13 میلیارد دلار.
خب همین دیگه، من الان آماری که ما داریم 12 تا 13 میلیارد ورودی قاچاق هست.
نگاه ما بیشتر از اینه، چون این حجمی که در بازار میبینید خیلی بیش از اینه. حالا شاید ما اشتباه بکنیم، ولی به نظر میرسه یک بررسی مجددی رو میطلبه. فقط پوشاک قریب به 2 میلیارد دلار در واقع قاچاق داره. شما این همه بازار ببینید وضعیت پوشاک رو، حالا دیگه تو حوزه های متعدد دیگه باز این رو داره. من به نظرم ورود رئیس جمهور محترم به عرصه قاچاق برای برخورد با
الو فکر کنم ارتباطمون قطع شد با آقای حسینی کیا، چون صداشون قطع شد. بله ارتباطمون قطع شد. خب حالا اگر فرصت شد دوستان مجددا با ایشون تماس خواهند گرفت. ایشون نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بودن. اما چون وقت ما هم کم کم رو به اتمام هست، در این بخش در خدمت سرکار خانم حشمتیان هستیم با فضای مجازی. خانم حشمتیان بفرمایید.
خدا قوت میگم خدمت شما و مهمان گرامی برنامه، همچنین شنوندگان محترم. دستورالعمل رئیس جمهور برای مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی هم بازتاب زیادی داشته. از جمله کاربری به نام اسدی که در این مورد گفته قاچاق کالا هزینه‌های زیادی بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل کرده. آقای آسوده کاربری دیگه هم نظرش رو اینطور گفته که گسترش تجارت‌های غیرقانونی و قاچاق کالا مانع از تجهیز منابع سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی مولد میشه، بنابراین این ضرب العجل میتونه گام موثری در افزایش تولید ملی باشه. آقای کاربری دیگه هم با اشاره به غیرفعال بودن بازارچه‌های مرزی گفته با تعطیلی این بازارچه‌ها پدیده کولبری جایگزین اون شده.
البته یکی از بندهای دستورالعمل رئیس جمهور هم همینه، حالا ما صحبت هم کردیم با آقای مسعودی دادش که گفتن باید فعال بشه و ساماندهی بشه بازارچه‌های مرزی برای تبادل قانونمند کالا.
بله اعتمادی کاربری دیگه هم در صفحه شخصیش نوشته برای مقابله با قاچاق پوشاک باید جدیت بیشتری صورت بگیره، چرا که متاسفانه در سالهای اخیر شاهد افزایش بی‌رویه قاچاق پوشاک در کشور بودیم. و کاربری به نام سعادت هم گفته عوامل متعددی از جمله نظام تعرفه گذاری نامناسب و موانع غیر ضروری در مسیر واردات رسمی در ظهور پدیده قاچاق تاثیرگذارند و لازمه که فرایندها و رویه های گمرکی اعمال بشه تا هزینه مبادرت به قاچاق افزایش پیدا کنه.
بسیار عالی. حالا انشالله که اجرای دقیق دستورالعمل‌های پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز بشه این واقعا این پدیده مخرب رو در اقتصاد کشور از بین ببر.
سپاسگزارم از توجهتون و از حضورتون. خدا
خیلی متشکرم خانم حشمتیان. آقای دکتر، ما چون به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم، من حالا ضمن اینکه اون سامانه الکترونیکی اگه خواستین کامل بکنیم و جمع‌بندی بفرمایید.
بله، یکی از موضوعاتی هم که می‌خواستم به بحث سامانه‌های الکترونیک اضافه کنم، سوالی که واسه مردم خیلی پیش میاد تو چند ماه اخیر، مقام محترم ریاست جمهوری، مدیران ستاد خیلی تاکید داشتن که بعضی از دستگاه‌ها از حیث عملکرد در تکمیل سامانه‌ها کمکاری می‌کنن و برای مردم سواله که خب یک سامانه الکترونیک اجرا شدنش چرا انقدر زمان می‌بره. من یک توضیح روی این موضوع بدم، اونم اینه که ما وقتی می‌خوایم یک ساختار سامانه الکترونیک رو راه اندازی کنیم، گاهی موارد لازمه که یک ساختار اقتصادی رو به کل اصلاح کنیم. ما یک انبوهی از موضوعات آموزشی برای نیروی انسانی دستگاه حاکمیتی و فعالین صنفی تجاری باید پیاده سازی بکنیم تا با اون رویه، با اون ساختار جدید آشنا بشن و خودشونو بتونن وفق بدن. همچنین بحث تغییر در رویه های کسب و کار و حلقه های توزیع و عرضه کالا بحثی نیست که اصناف یا فعالین بازرگانی بتونن در یک برهه کوتاه خودشونو با این مسئله وفق بدن، اما سامانه الزام میکنه که در یک چارچوب مشخصی باید این مبادرات اتفاق بیفته. این مسئله ایست که در کنار سایر مسائل، تنها تکبودی که نمیشه به قضیه نگاه کرد، در کنار سایر مسائل که شاید برای مردم سواله که پیشرفت چرا تا این حوزه کند بوده، هرچند که ترک فعل ها رو همونطور که نماینده محترم ستاد هم فرمودند به جدیت، خب با توجه به دستور مستقیم ریاست محترم جمهوری در این حوزه جا داره که من بعد قوه قضاییه و دستگاه نظارتی جدیتر پیگیری کنند. بحث دیگه ای نیست به نظرم، کلیت موضوع رو فکر کنم که تونستیم روش بپردازیم. اما
بحث خیلی گسترده ای، ولی خب توی زمان محدود برنامه ما
بندهای متعددی که این دستور داشت دقیقا همینطوره، هر کدوم از این مشکلات از مبادی مختلفی نشأت میگیره و بحث روی اونها چندین و چند ساعت زمان میطلبه. در خدمتتون هستم. که
خیلی متشکرم جناب آقای مسعود نیا، کارشناس مسائل اقتصادی، از حضورتون در برنامه. براتون عرض موفقیت میکنم. از شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که همراه جمعه با سیاست این هفته بودید. تو رو خدا واکسن دوز سوم رو بزنید. به هر حال این اومیکرون تعداد زیادی از هموطنان رو متاسفانه درگیر کرده. دوز سوم رو بزنید، حتما توجه کنید و رعایت بکنید موارد بهداشتی رو. خیلی سخت هست، دو سال گذشته، ولی به هر حال انشالله همه با هم باید رعایت بکنیم که شر این ویروس منحوس از سر کشورمون کم بشه. آرزوی موفقیت میکنم براتون، انشالله که همیشه سالم و سلامت باشید. تا جمعه با سیاست هفته آینده، وقت همگی شما بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بله، عصر جمعتون شهد و عسل. شنوندگان عزیزمون در هر جای ایران زمین که هستید، میگن لبخند بهترین سیستم روشنایی صورت، بهترین سیستم خنک کننده سر و بهترین سیستم گرم کننده قلب هستش. با این مقدمه خیلی کوچولو میریم سراغ برنامه پر انرژی و فرح بخش جنگ عصرگاهی فرحزاد، البته بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی. پیشکش همه شما خوبان، نوش جان وجودتون.
عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بنده هم تعلق میگیره؟
ببخشید، به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق میگیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشون هم تعلق میگیره دیگه.
یعنی میگی به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟
بله، دقیقاً به همین راحتی. شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره. ولی از این راحت‌تر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست چک اقساط و فقط با هفته 100,000 تومان میشه اقساطو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت